أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 13 و آیه 14 که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. استحضار دارید در آیه پیشین مجموعه از فروضات و شیوه سهمهای میراث رو خداوند سبحان مطرح فرمود. دعای پیاپی آمد و در آن نحوه تقسیم سهام ارث رو حضرت حق به زیبایی مطرح فرمود و جزئیات اون رو در بحث گذشته بازگو کردیم. به هر حال مسئله مهمی است، جنبه اقتصادی دارد و نوعاً مسائل مالی دینی حساسیت ویژه‌ای رو به خود اختصاص می‌دهد. گذشته از اون از جهت اجتماعی قضیه است که ممکنه موجب نزاع باشد، اختلافاتی در این جهت پیش می‌آید. آزمندی‌ها، طمع ورزی‌ها موجب به هم خوردن بسیاری از روابط می‌شود در این حوزه. لذا خوب است این دقائق فقهی قرآنی و این مسائل حقوقی تبیین شود، مسلمانان به خوبی بدانند، آگاه و واقف به این احکام الهی باشند تا اختلافات در جامعه به حداقل در این مسائل برسد. این تمام شد. و چون مقام تشریع و قانونگذاری بود و قانونگذاری نیاز به علم جامع و فراگیر دارد، الان مشاهده میکنید در مجالس قانونگذاری دنیا در نظامهای بشری قانونی وضع میشود، اما ممکن است ماهی سالی بگذرد و تبصره ماده الحاقی احیانا لغو قانون و چنین مسائلی رو مشاهده میکنیم. چرا؟ چون قانونگذار اون احاطه علمی کامل را به تمام جوانب این حکم و قانون ندارد. لذا ممکن است دچار مشکلات این چنینی باشیم در نظام مقننه دنیا. اما خداوندی که وجود را آفریده است و علیم است، علم او هم همراه با حکمت است، یعنی نقض ندارد علم الهی، طبعا حکمی را که تشریع می کند و قانون را که وضع می کند کارآمد و پایدار است. دیگه حکم الهی نقض ندارد. حکم الهی زوایای خالی و پنهانی ندارد که بخواهد احیانا با حوادث و تحولات اجتماعی بد ناکارآمد باشد. لذا فرمود و الله علیم حلیم در آیه قبلی و الله علیم حکیم. به اون علم الهی و حکمت الهی، علم الهی و حلم الهی اشارت رفت. حالا آیه‌ای که خواندیم به دنبال این بحث که این مقدمه رو بازگو کردیم می‌فهمد تلک حدود الله. این یه تعبیر زیبای قرآنی است. اولا فرمود آنها حدود الهی است. این مقرراتی، آن مقرراتی که گفته شد، اینها حدود خداوندی است که برای شما بازگو شد. این قوانین و این شیوه به اصطلاح تقسیم و مقررات حقوقی. نکته زیبا آن که همین الان ما آیات را خواندیم. آیه 12 که این مسائل بود تمام شد. ابتدای آیه 13 می‌فرماید تلکه، به جای اون که بفرماید مثلا هازا، اگر صیغه مؤنث است به اشاره مؤنث اشاره به آیات بشود، اما اشاره به دور میشه، نمی‌فرماید اینها، می‌فرماید آنها. حدود الهی است، به حال اینکه نزدیک است. این همون نکته است که گاهی در کلیت قرآن هم اشاره کردیم، مانند آن است که تلک آیات الکتاب المبین، مثلا مانند آن است که ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن پیش روی ما اما خداوند اشاره به دور می‌فرماید. یعنی چه؟ این دوری که در اینجا مطرح میشه، آنها آن حدود الهی است، یعنی جایگاه و رفعت و اون شأن بلند حدود رو خداوند سبحان بازگو میکنه. این قوانین رو دست کم نگیرید، اینها پیش پا افتاده نیست، اینها دم دستی نیست. آنها یعنی با یه عظمت، مثل این که شما میخواید از یه کسی یاد کنید، نمیتوانید به یه بیان ساده خودمانی نزدیک یاد کنید، با بسیار تعابیر زیبای فخیمانه سخن میگویید از یه کسی که بلندایی در نظر شما دارد. خداوند سبحان آیات خودش رو به تعظیم یاد میکند، این مقررات رو. اما تعبیر شد حدود الله. کلمه حدود جمع حد است. مختصر این واژه رو باز کنیم خدمت عزیزان. کلمه حد معنای اولی که دارد به معنای منع است، مقاومت. اصلا حد ای منع، اون کسی که جلوگیری میکند، چیزی که جلوگیری میشود، کلمه حد در اون به کار برده میشود. آشناست برای ذهن دوستان عزیز، حدید یعنی چه؟ یعنی آهن. چرا به آهن حدید میگویم؟ چون آهن نفوذ نمیپذیرد، سختی و مقاومت بالایی دارد، لذا با آهن حدید گفته میشه. به دربانهایی که در گذشته اینها مقابل دربها می ایستادند و پیشگیری می کردند و رد و فتح می کردند، جلوگیری می کردند، نمی گذاشتند هر کسی وارد بشد، حداد می گفتند. حداد مثل بواب، مثل حاجب، این معنا رو دارد. یعنی اون کسانی که جلو رو منع می کردند و به اصطلاح مانع می شدند هر کسی به حضور از اشرف برود، مثلا فرض بفرمایید بخواد وارد بشه، این رو حداد می گفتند. از همین ماده. خب حالا اگر چیزی منع کرد، یعنی مقاومت ایجاد کرد، از این معنا یه قدم بیایم جلوتر، وقتی که بین دو شی رو میخوان از هم جدا کنند، اون چیزهایی که مانع از اختلاط و آمیختن این دو با هم میشه، اون بین رو چی میگن؟ حد میگن، یعنی اون مرز، اون فاصله. لذا در کلام عرب میگن الحاجز بین الشیئین، اون چیزی که حاجز با اون چیزی که حجاب بین دو چیز میشود، این حد است. به همین خاطر شما میبینید در اسناد و املاک این رو به کار میبرید، میگن حدود این ملک را تعریف بفرمایید، تو مشخصات سندی نوشتن حدود، بعد شروع میکنن شمالا، شرقا، غربا، نمیدانن منتهی به پلاک شماره چند میشود، به سند فلان چه میشود، قطعه چی میشه. اینو میگن تحدید حدود، یعنی دقیقا مرزهای جدا شده این قطعه با قطعه بعدی رو مشخص میکنن، این میشه حد. خب من لغت رو گفتم که خوب التفات به این داشته باشند عزیزان. میفهمن تلک حدود الله، این مقرراتی که گفتیم، این احکامی که گفتیم، اینها مرزبندی ها و حدود الهیست. از یه طرف حد است، کلمه حد گفتیم منع، یعنی نقاطی است که دیگه مرز است، دیگه آن سوی مرز نمی توانید پاتون فرا بگذارید. با همان شیوه هایی که خداوند سبحان گفته است باید عمل کنید تا سعادتتون و کامیابی شما تأمین باشد. اینها حد است، یک. دوم، اینها حد چه می کند برای ما؟ این ملک رو شما با تحدید حدود چکار می کنید؟ تعریف می کنید، مشخصش می کنید. خداوند شیوه ارتباط خودش رو با بندگانش با حدود تعریف می کند، یعنی حدود الهی که همان احکام خداوند است، مرزهای الهی بین خود و بندگان است. یعنی خدای سبحان مشخص می کند که حدود بندگی چیست با همین احکام و قواعد. حدود الهی یعنی احکام و مقررات، یعنی قوانین خداوند. قانونهایی که خدا وضع می کند برای ما حد است، یعنی حدود بندگی ماست، حدود عبادت خداوند است، حدود ارتباط ما با حضرت باری تعالی است. این حدود خط قرمز هاست، یعنی خدای سبحان وقتی حکم به حرمت یه شیء می کند، این حد الهی است، یعنی اون سو نمی توان رفت. اگر حکم می کند به امری، یعنی دقیقا مشخص می کند شیوه ی رفتار ما بین خودش و او. حالا با همین تعبیر ساده به اصطلاح نسبتا، خب حالا مفهوم عرض می کنم خدمت عزیزان. بین دو کشور، بین دو همسایه همجوار مرزی، این خطوط مرزی، حدود مرزی تعیین شده است. وقتی که این حدود کاملا رعایت میشه، یعنی اون کشور این کشور هیچ تداخلی در این حدود ندارن، مرزهای بینابین رو کاملا با قواعد بین المللی حفظ میکنن و رعایت میکنن، اینا دارن در نهایت مسالمت با هم زندگی میکنن، هیچ مشکلی و تعارضی نیست. اما امان از اون روزی که این حدود زیر پا گذارده شود، این کشور پا رو بگذارد اون طرف حد، این نشانه چیست؟ نشانه جدال و جنگ و آغاز مقابله و مبارزه است. ان الله جعل لكل شيء حدا، خداوند برای امور حد تعیین کرده است. مسلمانان به تعبیر امیرالمؤمنین مراقب باشید پاتون از حدود الهی اون طرف در نگذارید، چون پا رو از حد خدا فراتر گذاردن به منزله اعلام ستیزه با خداست، اگر آگاهانه باشد. اگر ناآگاهانه باشد این چیزیست، اما اگر از سر آگاهی پا رو اون طرف حد میگذارید و مرزهای خدا رو، یعنی قوانین خدا رو زیر پا مینهید، یعنی دارید اعلام جنگ با خدا میکنید، همان که خدا در بحث بسیار سنگین ربا اعلام میکند فأذنوا بحرب من الله. پس اعلام جنگ با خدا کردید. ما گفتیم احل الله البيع و حرم الربا، شما گفتید احل الله الربا، ربا رو استحلال کردید، آزاد کردید برای خودتون. پس بدونید اعلام جنگ با خدا کردید، چون پاتون رو از مرز اون سو گذاردید. این خیلی نکته دقیقی است، یعنی واقعا احکام الهی حدود ارتباطی ما با خداوند است عزیزان. اگر میخواهیم در نهایت صلح، در نهایت آشتی و دوستی با پروردگارمان واقعا زندگی کنیم، بندگی کنیم، باید حدود الهی رو پاس داریم، باید این مرزها رو دقیق محترم بدانیم و پا رو از این حدود فراتر نگذاریم. یه تکمله از به خدمتون ماده هم به این اضافه میکنم که گاهی رو در جای دیگه گفتیم خدمت دوستان عزیز. در حدیث داریم لکل ملک حما، هر سلطانی برای خیش قرقگاه هایی دارد. این در گذشته متداول بوده، یعنی خوانین نمیدونم هر به خدمتون سلطاتین و املاک سلطنتی، خوانین و اونچنانی، اینها یه محدوده بود که قرقگاهشون بود. اینا دشتبانی داشتن، قرقبانی داشتن، میومد حفظ میکرد. اینا یه خطوط مشخصی بود که کسی حق نداشت اغنام و احشامش رو وارد اینها بکنن. اینو گفتن حما، لکل ملک حما. بعد به دنبال حدیث دارد و المعاصی حما الله، خطوط قرمز معاصی قرقگاه خداوندی است. توصیه میکنیم به شما هنگامی که این قرقگاه ها را شناختید و خطوط قرمز را شناختید، نزدیک نشید. اگر کسی نزدیک این قرقگاه ها شد، امکان دارد که در آن واقع شود و پای درون این مرزهای ممنوعه و نقاط قرمز بگذارند. یعنی از یه فاصله مثل این مرزهای بین کشورها که دیدید، مثلا در جاده آستارا رد میشید، از خیلی در جاها که مرزها رو میبینید، از خیلی فاصله زیاد 500 متر خط مرزی این نشانها رو میبینید، تابلوها رو میبینید، نزدیک نشوید، خطر مرگ غیره فلان به شدت. گاهی بحث‌ها اینه، یعنی این خطوط و این حدود رو باید رعایت کرد که نه باید احتیاط کرد، این مرزها و حدود پاس داشته شود که انسان مبتلای به تعدی و تجاوز به حریم الهی نباشد. فرمود تلک حدود الله، این مرزهای خداوندی است، به دنبال آن. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. خب در قبال این حدود چه باید بکنیم؟ با این حدود الهی چه وظیفه ای ما داریم؟ آیا واقعا این مرزهای الهی منافعی برای حضرت باری تعالی تأمین می کند؟ لا والله، هرگز این چنین نیست. دینداری مردمان چه سودی برای حق دارد؟ رایت اسیان یا گناه و طاعت و بندگی و این مسائل کجا میخواهد سودی و عائدی برای حق؟ اصلا تصور این که از ازل تا ابد از مخلوق مثقال ذره خیر به خالق واصل شود، تناقض دارد با سندیت، تناقض دارد با وحدیت، تناقض دارد با قناع خداوند سبحان. اگر او غنی است، اگر سند است، پس بدونید از ازل تا ابد مثقال ذره خیر به حضرت حق نمیرسد از وجود، چون اگر برسد پس نیاز دارد و نیاز با سند بودن، با غنی بودن سازگاری ندارد. پس اگر این حدود است، سود و فائده اون مالکی است، خداوند این قوانین رو وضع کرده است برای بهسازی زندگی دنیا و عاقبت ما و آخرت ما. این حدود الهی زندگی ما رو در دنیا نظاممند و قانونمند می کند. از این آنارشیست و از این به هم ریختگی و آشوب زندگی ما را این حدود و مرزها نجات می دهد. قاعده مند می کند نظام معیشتی ما رو و از برکت این قاعده آینده ما هم آبادان می شود. پس در این حال این خود شریعت، اصلا شریعت یعنی همین، این حدود الهی چهارچوب شریعت رو مشخص می کند برای دینداران و متشرعان. لذا به دنبال آن فرمود و من یوت الله. حالا در قبال این حدود ما چه باید بکنیم؟ یه وظیفه داریم، نه بیشتر، اونم اطاعت است. اما هرچه هست همینجاست. و من یوت الله، تعبیر رو دقت بفرمایید، بحث اطاعت رو خداوند سبحان مطرح میکنه، پذیرش هست دیگه. اینجا کاملا تلقی و دریافت درست از این حدود است. پذیرا بودن این مرزهای الهی و احکام تشریعی است، دل دادن به این هاست. و من یوت الله، خب این احکام و حدود از کجا به دست ما میرسد؟ مستقیما از سوی خداوند دریافت میکنیم. آیا تعریف این حدود همین باب ارث که ما خدمت عزیزان این اقسام رو گفتیم، آیا همه همین هاست؟ نه. شما یه نگاهی بکنید به کتاب میراث که فقیهان تدریس میکنن، متخذ از روایات و شرح و بسط آیات شریفه قرآن. 6 ماه رو باید بگذارد این آقا طلبه که بخواد یه کتاب ارث درس بگیرد. این باید حداقل 200 صفحه کتاب میراث رو بخواند که شرح همین آیات شریفه قرآن است، که مجموعاً میشه 20 آیه مثلا، 15 آیه مثلا. اما شرح و بسط اون کجاست؟ در زبان نورانی وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. و اهل بیت کرامقدر اون که شرح و بسط اینها داده می شود. پس ما این احکام و حدود الهی رو تو همه مسائل مون، این قوانین الهی رو، چه شکل عبادی اون رو، چه احکام جزایی رو، چه احکام تجاری و معاملی رو، چه احکام سیاست و دیات و حدود را، اینها رو از کجا می گیریم؟ از طریق رسول خدا می گیریم به اطرت او. اضافه بود و من یطع الله و رسوله، سریعاً اطاعت رسول خدا متصل به اطاعت الهی در کنار این حدود و احکام مطرح شد. یعنی در حدود و احکام الهی باید برید کجا؟ باید برید در خانه پیامبر، باید برید اون واسطه فیض خداوندی که رسول اوست که احکام رو براتون تبیین میکنه دریابید. و من یطع الله متصل فرمود و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار، خداوند وارد می کند چنین کسانی را به بهشت ها و بستان هایی که تجری من تحت الانهار، همون تعبیر پرترابط همیشگی یه قرآن است که از این بهشت ها تعبیر به فضای شاداب با ترابط دلنشین می کند. خالدی نفی ها، این خلود و جاودانگی هم گوارای شما باد. اونها که به چنین اطاعتی موفق می شوند در احکام الهی یه قدم بیش ندارند، از مسیر اطاعت پای در خلود و جاودانگی می نهند. و ذلک الفوز العظیم، به این فوز و رستگاری عظیمی است که خداوند برای این بندگان مطیع خودش در نظر گرفته است. اما از اون طرف سکه درو دارد و من یعص الله و رسوله، اما کسانی که در قبال این حدود الهی و احکام الهی پشت پا می زنند، نقطه مقابل اطاعت می شود چی؟ عصیان. اونها که عصیان میکنن خدا را و طبعا رسول خدا را، نمیپذیرن فرمان خدا و رسول را، حکم اینها را تن نمیدهند. و من یعص الله و رسوله، باز توضیح بیشتری میدهد خداوند، و یتعد حدوده، کافی بود همین مقدار اما برای اینکه خوب تفهیم بشه مطلب، و یتعد حدوده، با اونهایی که از این مرزهای تعیین شده الهی پا را فراتر میگذارن. اینو خیلی جدی بگیرید این جمله را عزیزان، تو گوش تکرار کنید این رو، و یتعد حدود، تعدی از حدود الهی آستانه ورود به قهر و دوزخ خداوندی است که صریحا مشاهده میکنید. و یتعد حدود یدخله نارا خالدا فیها، پا رو اون طرف مرزهای الهی گذاردن یعنی از تمام سعادت فاصله گرفتن، به کوی شقاوت پای گذاردن، در سرآشیب هلاکت قرار گرفتن. این تعدی از حدود تعبیر خاصی است، همون نکته‌ای که عرض کردم، خطوط صفر مرزی، پا رو اون طرف مرز گذاردنه، وارد مقابله و ستیزه شدن است. مرزهای الهی و حدود الهی رو در همه زمینه‌ها. خداوند برای درون و برون ما حدودی تعیین کرده است، برای خانواده حد تعیین کرده است، برای اجتماع، برای اقتصادمون، برای هم سیاستمون، دی همه چیزمون این حدود الهی و چهارچوب‌های قوانین الهی رو شناختن و تن دادن به اون بهترین سعادت و نیکبختی رو برای انسان تأمین میکنه و تعدی از اون طبعا نگونساری رو متوجه انسان خواهد کرد. لطخل هنارن، اما یه تعبیر جالبی رو اینجا در قرآن میبینید، نکته تفسیری خیلی لطیفیست که شاید بعض از مفسران کمتر توجه به این نکته کردن. ببینید در قسمت قبلی فرمود خالدین فیها، اونها که اطاعت فرمان الهی میکنن چه میشن؟ خالدین جمعه، اینها جاودان خواهند بود در این نعمت الهی خالدین فیها. اما در اینجا میفرماید خالدن فیها، آن کسی که اسیان میکند رو به شکل مفرد میگه، میگه در جهنم خالدن، به شکل صیغه مفرد در جهنم خالد میشود. این اونجا به شکل جمع گفت، اینجا به شکل مفرد. این خودش نکته لطیفیه که در این آیات میبینیم. مثل این که از خصوصیات بهشت همان بیتی است که گاه همیشه گفته این جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. مثل این که اهل بهشت یکی از بهترین لذت‌هایی که دارن همینه که با همند، حسن اولادک رفیقا، دوران خوش رفاقت در بهشت بهترین دوران رفاقت هاست. اونجا متقین در کنار یکدیگر به رفاقت مشغولند، چه خوشی ها میکنن با هم، چه انس ها و لذت ها در کنار هم دارن اهل ایمان. اونهایی که بالاخره آرزوی دیدار هم رو داشتن، آرزوی محضر هم و انس هم رو داشتن، به این انس ها میرسند، با همند، جمعند، اینا متحدند. اما از اون طرف مثل این که جهنم حالت انفراد دارد، حالت وحشت دارد، حالت وحدت دارد، لذا خداوند تعبیر به فرد میکنه در اینجا خالدن فیها. گاهی این اصطلاحات رو میشنوید بالاخره میندازن انفرادی کسی رو، خود انفرادی دیگه بدترین نوع عقوبت و مجازات. مثل اینکه جهنم حالت انفرادی دارد در بسیاری از موارد، فرمود خالدن فیها و این چنین است و لهو عذاب مهین. خب انفرادی با اعمال شاقه، مثل این که اعمال شاقه هم هست در کنارش، فقط زندان انفرادی نیست. عذاب مهین هم که همان عذاب توهین کننده به شخصیت است، عذاب خار کننده و تحقیر کننده کسانی است که این بازتاب عدم احترام و حرمت به حدود الهی است. اینها در دنیا برای خودشون احترامی قائل نشدند، امروز هم احترامی ندارند، حدود و مرزها رو برای خودشون قائل نشدند، الان هم حد و مرزی ندارند. اینها نتیجه و بازتاب رفتارهای خودشون رو دقیقاً دارن مشاهده میکنن. این بحث گذشت و تمام شد. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. خب به دنبال این الکلام یا جر الکلام، یکی دیگه از این حدود رو حضرت باری تعالی میخواد معرفی کنن. و در این حال بحثی است که با همین سوره و با مباحث زنان و با مسائل اخلاقی اجتماعی و نظامهای اخلاقی کاملا در ارتباط است. کلمه ولاتی جمع علتی است، یعنی موصولی است که جمع رو میرساند برای زنان، صیغه مؤنث. زنانی که یعتین الفاحشه، اناد بفرمود به تعابیری که قرآن به کار میبرد، یعتینه به معنای آوردن، الفاحشه از ماده فحشه میآید، فحش، فحشه، فاحش همان است که میگید اختلاف فاحش، فحشه یعنی خیلی زیاد، به کلامی که بسیار زشت است فحش میگویید، الفحش من الکلام من القول مثلا فرض میفرمود. فاحشه یعنی عملی که زشتی آن بسیار زیاد است، به اعمالی که شناعت دارن، یعنی قباحت بسیار زیادی دارن در کلام عرب، در قرآن و در ادبیات دینی ما فاحشه گفته می شود، یعنی الفعلت الفاحشه، السنیعت الفاحشه. این یه صفتی است برای موصوف محذوف. واللاتی یأتین الفاحشه، اون کسانی که می آورند فاحشه را. حالا ببینید، فاحشه به معنای عملی که بسیار زشت است، یعنی زشتی در حدی است که عقل سلیم منهای شر میگه بد است، یعنی عقول سالم بشری هم میگن این کار زشت است. فطرت‌های سالم انسانی، فطرت‌هایی که آلوده نشدن، فطرت پاک، فطرت سلیم انسانی میگن این کار زشت است، اجتناب از این میکنن، این رو میگن فاحشه. حالا در مجموعه قرآن 13-14 بار خداوند این کلمه رو به کار برده است. وقتی موارد رو بررسی میکنیم میبینیم فاحشه در اکثر موارد اشاره به انحرافات اخلاقی و انحرافات جنسی دارد در قرآن. یعنی کلمه فاحشه بیشترین کاربردش در انحرافات جنسی است در کلام الهی. و عجیب است وقتی که حضرت باری تعالی دو تا سرخط اصلی میخواد برای شیطان معرفی کند در تخریب بشر و در تخریب انسانها، دو خط رو میخواد برای شیطان دو سرفصل رو باز کند، از شیطان و یعمر و بالفحشاء والمنکر. اون سرفصل اول همین فحشاست، همین فاحشه است. شیطان از این مسیر می آید و دوم منکر. یعنی عمدتاً بسیاری از انسان ها از همین مسیر انحرافات اخلاقی و اینچنینی به انحطاط می رسند و دل به شیطان می سپارند. و اون منکر هم که مشخص است، اگر فحشا رو مسائل شخصی بدانیم منکر میشه مسائل اجتماعی، اگر فحشا رو مسائل اخلاقی بدانیم منکر میشه مسائل فراتر از اون، یعنی ظلم ها، تعدی ها و خشونت ها. پس این انحرافات اخلاقی و اون مظالم و تعدی ها و ستمگری ها دو شاخه اصلی و دو خط اصلی است که شیطان رو بر انسان ها مسلط میکنند و شیطان از همین مسیر یعمر رو، یعنی دعوتش به همین وادی است که انسان ها رو به بدبختی و هلاکت مبتلا کنند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم کلمه فاحشه بیشتر موارد آن در قرآن به انحرافات اخلاق جنسی گفته می شود. پوزش می طلبم. زنا در قرآن فاحشه است. لوات در قرآن فاحشه است. در ماجرای قوم لوط می بینید این پیغمبر بزرگوار الهی به اینها میگوید اتعتون الفاحشه، شما فاحشه ای دارید انجام میدید که قبل از شما کسی به این شیوه اجتماعی انجام نداده است، اینطور مبتلاش نبوده است، فرهنگ نکرده این رو در جامعه به این شیوه که شما داشت رفتار میکنید. این پیغمبر بزرگوار الهی به قوم لوط میگوید. پس بنابراین این نکات انحراف اخلاقی فاحشه است. حالا آیه چی فرمود؟ اون کسانی که یعتین الفاحشه، گفتیم اتیان آوردن است. ببینید این همون روحیه است که بارها اشاره شده است. خدای سبحان اتیان رو مطرح میکند، اتیان آوردن اینها، اما سعی دارد قرآن به کنایه بگوید، پرده پوشیده سخن بگوید، حدود و چهارچوب ادب اجتماعی و عفت عمومی حفظ بشه انگام که این مطالب گفته میشه، لذا با تعبیر کنایی مطرح میکند. یعتین الفاحشه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یعنی چی، مراد دیگه همین بردار بس است، بیش از این نیاز نیست ما صراحت کنیم. گاهی ما بعضیامون عادت داریم میگیم من خیلی صریح اللهجه هم، اینو میگیم بعد هرچی دلمون خواست میگیم به بهانه صریح اللهجه بودن. گاهی مشهدی ها میگن من خیلی رک حرف میزنم، بعد شروع میکنن هر گستاخی که بخوام مطرح میکنن به عرب. نه این درست نیست. یعنی چی صریح اللهجه بودن؟ ما در چارچوب ادب باید صحبت کنیم، نباید ما عفت عمومی را، نباید هنجار زیبای اخلاق و کلام را زیر پا بگذاریم و حدود و مرزها را به کناری بنهیم. باید صراحت باشه اما در حدی که منافات با ادب و رعایت حدود اجتماعی و شخصی نداشته باشه. فرمود اون کسانی که یعتین الفاحشه من نسائکم. پس الان صحبت انحراف جنسی زنان است. من نسائکم. حالا مفسران من نسائکم رو خیلی هاشون وقتی این کلمه نسائکم رو شنیدن میگن چون میگه زنان شما پس این احتمال دارد این آیه شریفه در مورد زنانی باشد که دارای همسرند. زنانی که دارای همسرن، قرآن داره اینها رو مطرح میکنند. من نسائکم، عده‌ای میگن من نسائکم یعنی زنان شما فرقی نمیکنند، نه همسرانتون، یعنی بانوان، یعنی جنس زنان. من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم. وقتی که چنین عمل ناروا و زشتی رو زنی در جامعه مرتکب شد از میان شما مسلمانان، الان بحث با مسلمانان است دیگه، کم یعنی همین، یعنی شما مسلمانان. خب تا اینجا شما الان چنین مسئله‌ای رو ممکن است احتمال بدهید، اما می‌خواید الان بررسی حقوقی بکنید. الان میخواید این متهم رو عرض به خدمتون تبدیل کنید به مجرم، یعنی میخواید اقامه حد الهی و مجازات رو بشناسیم، حد رو همینطور که عرض کردم حدود الهی رو در این مسئله میخواید بازشناسی بکنیم. اگر بخواید اثبات حد بکنید در این مسئله اخلاقی، فاستشهدوا، باید طلب کنید که به شهادت بیایند، باید شهادت بدن. علیهن برای این زنان اربعه تن منکم، باید به صحنه شهادت بیارید چهار نفر رو، تقاضا کنید چهار نفر شاهد بیان شهادت بدن که چنین صحنه ای را دیدن. فاین شهدوا، اگر آمدند و شهادت دادند، خب حالا اجرا حکم الهی بکنید. با حکم اولی این است که توضیح میدم چرا این است. فامسکوهن فی البیوت، این زنانی که چنین میکنند اینها رو در خانه ها حبس کنید، اینها رو امساکشون کنید در خانه. حتی یتوفاهن الموت، تا آن که مرگشان برسن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا آن که خداوند چاره و راه دیگری پیش بیاورد و مسیر دیگری را برای شما در این مسئله خاص بگشاید. ای مسلمانان، این از جالبترین آیات قرآن که نکات خاصی تو این آیه دیده میشه. خب فرمود که اگر زنانی در میان شما چنین کاری را انجام دادن، این اولین باری بود که خداوند در این مسائل حکمی رو مطرح میکرد و دستوری رو به پیامبر و جامعه مسلمانان داد که اگر زن مسلمانی انحراف جنسی اخلاقی نشان داد، اولا صرف ادعا و گفتن که کارایی نداره. اینو در جای خودش در سوره مبارکه نور خدمت عزیزان گفتیم، اون آیات مفصله و چقدر اون آیات پیشگیری میکند از بسیاری از سوء زنها، بدگمانی ها، اتهام ها و مسائل این چنینی. اگر یه کسی اتهامی رو به یه زن مسلمان میزند که تو چنین کاری رو انجام دادی، اینجا متاسفانه چند راه بیش نیست. یا اینکه باید اون زن قبول کند این رو، بگه بله من این کار رو انجام دادم و این اشتباه کردم، یا افتخار میکنم، هر چند خود پذیرش. دوم اینکه احیانا این کسی که ادعا میکند بتواند شهود کافی رو تعمیر دلیل بکند که تعبیر قرآن چهار شاهد از خواهم گفت، اقامه کند این شهود رو. سوم اینکه نه او میپذیرد نه شاهد اقامه میشه، اما در این حال این کسی که مورد اتهام قرار گرفته از اون زن میگه من گذشتم از این فردی که من اتهام زد، بخشیدمش. این سه. چهارم این مورد این است که اگر اون سه صورت قبلی نبود، بخوابانید فجلدوهم ثمانین جلده، 80 تازیانه بکوبید به پشت این کسی که یه زن مسلمان رو متهم به عمل جنسی میکند و شاهد کافی ندارد. نام این چیز در اسلام قذف. قذف یکی از حدود 16 گانه است، یعنی مجازات مسلم تعیین شده دارد. اگر کسی زنی را یا مردی را متهم به این عمل بکند، چیزی که لازم داره اینه که قرآن اینجا مطرح میکنه چهار شاهد. شما چهار شاهد بیارید، بعد بیاید اجرای حکم الهی بکنید. خب ببینید، خود این قیدی که الان برای اجرای این حکم مطرح میشه، واقعا این چه قیدی است؟ یعنی چه کسانی هستن، من نمیخوام خیلی عریان بحث رو مطرح کنم، چه کسانی هستن که تن به چنین عملی در حضور چهار شاهد میدهند؟ آیا میتواند یک کسی که به جهالت، به نادانی، به اشتباه یه جایی لغزیده از شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، آیا یک کسی اینطوری در حضور چهار شاهد ممکن است چنین گستاخی بیپروایی بکند؟ نه. پس این باید کار کسانی باشد که مبتلای به این مسائلند، باید این کار کسانی باشد که همه حدود و حرمت ها را دریدند و به تمام بی حرمتی ها تن دادند که بخوان در حضور چهار شاهد چنین کاری رو انجام بدن. خود این تعیین چهار شاهد خیلی نکته عجیبی رو در این مسئله خاص میرساند. فرمود فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، اونم چهار مرد. اگر بخواد اینا تبدیل به زن بشن تعداد فرق میکنه، اون چهار مرد بیان شاهد بدن، اون هم با همون شروطی که اسلام میگوید که ما دقیقاً شاهد چنین انحراف جنسی بودیم با تمام خصوصیاتمون. و کجا میتوان چنین صحنه‌ای رو پیدا کرد؟ مگر در مواردی که دیگه واقعا در اوج نهایت قباحت و شناعت باشه رفتار و روحیات افراد. فعن شهر، حالا اگر پیش اومد و این چهار شاهد مطرح شد، اینجا دیگه مجازات الهی این است. این مرحله اول بود. فعن سکوهن نفل بیود، خب راه این است که این زنان رو نمیفهمد زندان کنید، نمیفهمد حبسشون کنید، نمیفهمد سجنشون کنید، اینها رو نه. ما به زندان نیاز نداریم. اساساً به طور کلی این که می‌بینید الان در دستگاه قضایی کشور ما هم سعی دارن می‌کنن هی مجازات زندان رو کم کنن، مجازات حبس رو کم کنن. این منطق قضایی و حقوقی اسلام است. در اسلام مجازات زندان خیلی توصیه نمی‌شه. به مجازات‌های جایگزین توجه می‌شود بیشتر. خیلی حبس، سجن، زندان از راهکارهای اصلی قضایی و حقوقی اسلام نیست به طور کلی. در اینجا فهمد فامسکوهن، نه اون تعبیر رو نفرمود، فرمود اولا بالاخره بهترین راه اینه که فعلا وقتی یه عنصر نامطلوب این چنینی در جامعه راه افتاده است و دنبال چنین مسائلی نیست، فعلا راهکار اول اینه که حذفش کنید از جامعه. این رو به نوعی برخورد فیزیکی بکنید، برخورد حذفی، یعنی این زنی که مبتلای به چنین مفاسد اخلاقی شده است اینو نگذارید آزادانه در جامعه دیگران رو مبتلا کنند، اینو فعلا بیرون بکشید از جامعه. فامسکوهن نه. اما تعبیر به امساک میکند قرآن. امساک همون تعبیریه که شما در مورد روزه دارید، میگن یعنی امساک کنید، یعنی که چیزی نکنید. این تعبیر امساک یعنی حفظ کنید خودتان را. این فامسکوهن نه، در این حال اون زن رو حفظ میکنید، جامعه رو هم حفظ میکنید، خود اون زن رو هم دارید حفظ میکنید از انحرافات بعدی و از اینکه پرونده گناه و زشتی او قطر بیشتری پیدا کند. اون هم دارید نگاهش میدارید و حفظش میکنید. تعبیر امساک رو ببینید چقدر حکیمانه قرآن میفرماید فامسکوهن فی البیوت، نگاهشون دارید در منازل. جامعه مسئولیتی پیدا کند، یه نوع پاکسازی ابتدایی است، اونها هم به نوعی دیگه فارغ باشند از این ابتلا و آشوبگری و شهرآشوبی که دارند. حتی یتوفاهن الموت، تا کی؟ آیا حدی داره؟ نه، بمونن در منازل تا مرگشون برسد، تا پایان عمرشون نگرشون دارید. به نوعی امساک ابد، نگاه داشتن ابد. اینطور شد نه، ادامه آیه رو دقت کنید. او یا آن، که کلمه او تنوع رو میارد، به اصطلاح میگید شما این یا آن، همین حالت رو. او یجعل الله لهن سبیلا، یا آن که، تا آن که بالاخره نگه دارید، یا آن که خداوند یه راهی را، یه سبیلی را و مسیر دیگری را پیش پای اینها بگذارد و برای اینها قانون دیگه وضع بشه که از این حالت امساک به در بیان. خب این آیه آمد و نبی مکرم اسلام و مسلمانان موظف به اجرای این حکم شدند. دستور این شد بالاخره اگر انحراف جنسی اخلاقی رو زنی مرتکب میشد، این رو حذفش میکردن از جامعه، به نوعی کنترل میکردن در منازل، البته نه در محیط دیگر، در منزل خاص، یعنی در منازل، نه در زندان، تاکید میکنم، نه در سجن و حبس. این رو بازداشت میکردن و خب زندگی خودشو میکرد، اما ارتباطاتش قطع میشد، دیگه تو معرض آشوبگری اخلاقی تو جامعه نبود که بخواد مفاسد دیگه ایجاد کنه و تحریکات جنسی، هیجان‌های جنسی در جامعه به رخ مردم بکشن. چنین سیاستی اتخاذ شد. اما این او یجعل الله لهن سبیلا، وقتی آمد فهمیدند مسلمانان، هوشیاران فهمیدند که این حکم، حکم موقته که خدا میگوید، این حکم زمان داره، این به عنوان طرح اولیه که یه مقداری این حالات در جامعه فروکش کند، یه مقداری کنترل بشه، بعد در یه شرایط عادی تر حکم بعدی بیاید. حکم بعدی آمد، از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلده، سوره مبارکه نور، دستور بعدی و راه بعدی آمد. نه، اینها رو حبسشون نکنید، یه مجازات خاص جلد و تازیانه رو در شرایط خاصی برای چنین زنانی مطرح کنید. احکام مختلف به اصطلاح زنا اومد، یعنی اون احکام خاصی که در مورد زن و در مورد مرد وجود داره که دیگه این نبود داخلش، امساک و حبس وجود نداشت. پس این یه راهکار موقتی بود، جامعه یه مقدار آرامش پیدا کند، به قول ما رشد فکری و فرهنگی جامعه بالا بیاد، تن به احکام الهی بدن، پذیرای حکم الله باشم، اونگاه حکم پایدار ابدی، ما فعلا یه مسکن موقت میزنیم، بعد حکم ابدی و پایدار در سوره مبارکه نور محکم و قاطع آمد و بازگو شد حکم الهی. این تا اینجا. و النزان یعتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما. اون دو کسان دیگری که یعتیانها، اینها هم چنین میکنند، منکم، منکم که آمد، احتمال بیشتری که بزرگان مفسران دادند این نسبت مردان است، اون در مورد زنان بود، این در مورد مردان. مردانی که چنین انجام میدهند، چنین کاری میکنند، فآذوهما، اینها رو هم ایزارشون کنید. حکم از اول اومد. حالا ایزام همون است که شما میگید مثلا تعذیر، همون است که شما میگید بالاخره یه نوعی عرض به خدمت جناب عالی اجراء یه حکمی حدی چیزی این چنینی در موردشون، یه نوع خشونت با اینها برخورد کردن. فآذوهما فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما. البته آیه این قرطبیل های تفسیری دارد، آیا این مردان است؟ آیا زنان و مردان را از باب تقلیب داره میگه؟ آیات اول در زنان شوهردار، آیه دوم در زنان غیر شوهردار؟ دیگه من شما رو وارد دین و قالهای تفسیری نمی کنم، اونها باشه برای جای خودش که شاید چندان حاجتی در بحث عمومی این چنینی نیست. اما در این حال احتمال داره آیه اول در مورد زنان، آیه دوم در مورد مردان، اینها هم باید سزای عملشون رو ببینن، درشتی و خشونتی با اینها در حد مناسب و لازم بشه، تمام. اما حالا نکته جالب و زیبا اینجا هست. ببینید بزرگواران و عزیزان، احکامی که در شرع مقدس اسلام مطرح میشه و در قرآن به عنوان احکام جزایی و کیفری، اینها حدن. حد گفتیم یعنی چی؟ یعنی من. احکام بازدارندن، نه احکام انتقام جویانه. خداوند نمیخواهد در نظام کیفری خودش از انسانها انتقام بگیرد که. بنا نیست که انسان‌ها خرد بشن با احکام جزایی اسلام. لذا در همین عمل شنیع زشت فاحشه زنای این چنینی، یا بگید لواط اون چنانی که مطرح میشه، البته این حکم رو که عرض میکنم در جای خودش با ویژگی‌های خاص خودش، عمدتا اینجا بحث رو چیست؟ رو بحث فاحشه است که با توجه به مجازاتی که مطرح میشه و سوره نور نسبت مسائل خاص بین زن و مرد است. در این حال وقتی این مسئله رو مطرح میکنند، حضرت باری تعالی یک مرتبه در رو باز میکنه به روی انسانها. فإن تابا، همینها تثنیه هم میاد، همین زن و مرد، همین زن و مردی که چنین انجام دادن و این فاحشه رو انجام دادن، اینها مستوجب چنین حکم درشتی شدن، اینها به ایزا و امساک مأمور شدن. اما در این حال فإن تابا، اگر اینها توبه کنن و برگردن، خداوند مایل نیست بندگانش حذف بشن. خداوند نمیخواهد که بندگانش رو از مرحمت خودش و رحمت خودش نومید کنند. نمیخواهد کسی بسوزد در میان بندگانش. نیروسوزی نیست در کار الهی، نیروسازی است در کار خداوندی. فإن تابا، اگر اینها توبه کنند و اصلها و خرابی های خودشون رو آبادان کنند، مشکلاتشون رو جبران کنند، خب این توبه در صورتی به اصلاح کشیده میشه که هم توبه درونی باشه هم توبه بیرونی باشه. یعنی هم دل و فکر و روح انسان توبه کنند، تا زمانی که فکر رو عوض نکند نسبت به این مسئله باز امکان بازگشت وجود داره. با درون توبه کنند، اونگاه برون هم توبه میکنند. فإن تابا و اصلحا، تأکید به اصلاح میشه، چون این مسئله چیکار کرده؟ خیلی خرابی بار آورده است. این انحراف جنسی موجب خیلی به هم ریختن ذهن انسان شده است، خیلی اخلاقیات رو زیر پا گذاشته است، خیلی مرزها دریده شده و از بین رفته. لازم بود اینها جبران بشه، اصلاح بشه با عفاف و پاکی. همینجا تأکید میکنم خدمت عزیزان، هنگامی که در قرآن توبه و اصلاح میاد، عزیزان من، توبه در هر امر و اصلاح در خود اون امر با هم تناسب دارن. یعنی اگر کسی در مسائل اقتصادی انحرافاتی یک تصرفاتی داشته، سرقت داشته، غصب داشته، کارا اینجوری داشته، این دیگه توبهش با نماز شب درست نمیشه. توبه این و اصلاح این دیگه نماز شب خوندن نیست، زیارت شبانی خوندن نیست. این توبه و اصلاحش این است که اون خرابی های اقتصادی را جبران کنه. اگر کسی انحراف جنسی دارد، توبهش اینه که عفاف و عفت جنسی رو حالا بیشتر در وجود خودش متبرد کند و نشان بده. یعنی اصلاح در مسیر هر توبهی در راستای همان گناهی است که انجام داده است. این اصلاحش باید هماهنگ با همون خطایی باشه که انجام داده. فرمود و اصلها، خب حالا فاعرضوا عنهما، دو نکته وجود دارد. بگم سریع آیه رو جمع کنم. یک، اگر کسی آمد و این انحراف جنسی رو انجام داد، پای اون به محکمه نرسیده است. یعنی این انحراف جنسی رو انجام داد، این عمل ناشایست رو، اما هنوز کسی نفهمیده است، شاهدی هم اقامه نشده و عرض به خدمتون به دادگاه هم پاش کشیده نشده است، نه این بحث امساک و نه اون جلد و اینها پیش نیومده است، اینجا توبه کند، مجازات و حد شرعی برداشته می شود. عزیزم خیلی زیباست. یعنی اگر واقعا تکان خورد این انسان منحرف به خود اومد، گفت بینی و بین الله استغفر الله ربی و اتوب الیه، مسیرش رو عوض کرد. دیگه شریعت، شارع، حاکم شهر، حق دستگاه قضایی، حق اجرا حکم بر چنین کسی نداره، نمیتونن حکم بزنن. یعنی چی بالاتر باید بگیم؟ یعنی خداوند حکم خودش رو هم از چنین کسی بر میدارد. خدا از مجازاتش عقب نشینی میکند نسبت به چنین کسی. اگر قبل از رسیدن به محکمه و قضاوت داوری توبه کنند، بله، اگر پا به محکمه آمد حکم بریده شد، بعد این اجرا بگه استغفر الله ربی و توب الیه، حکم اجرا میشه، بعد استغفارش انشالله مقبول است. اینجا دیگه حکم اجرا میشه. پس نسبت به حکم، استغفار قبل از حکم موجب برداشتن مجازات میشه. خیلی جالبه این بحث. یعنی خدا رسما عقب نشینی، این تعبیر رو میتونیم با یه قدری مسامحه بگیم، خدا عقب نشینی میکند از حکمش به نفع بنده گناهکاری که به سوی او باز میگردد. خداوند دست برمیداره از حکمش. این یک. حالا بعد از اینکه خدا چنین میکند، نسبت به بندگانش این چنین بازگو میفرماید. خب ما یکی از بحثایی که داریم متاسفانه در جامعه این چنینه دیگه. حالا یه کسی سابقه مشکل اخلاقی رو دارد، یه سابقه اجتماعی رو دارد، این سوء سابقه که در پرونده درج شده است مانع بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و حضورهای جمعی بعد میشه. یه احساس انفعال، یه سوء سابقه، یک این در خیلی از مسائل هست. نمیخوام روی قضیه رو باز کنم، این دیده میشه. اینو اسلام قبول نداره عزیزان. ببینید میفهمد اگر فئن تابا و اصلها فاعرضوا عنهما، اگر واقعا این زن و مرد این چنینی خطایی کردن و توبه کردن و بازگشتن و اصلاح کردن، دیدید واقعا این پاکیزگی فعلیشون، هیچ حق ندارید برگردید به گذشتشون. فاعرضوا، باید کاملا لطون را از گذشته اینها برگردانی. باید ملاک برخورد، شخصیت و وجود اینها امروزشون باشد. دیگه نباید صفحات گذشته زندگی اینها رو برق بزنید، به پیشینشون نظری بیندازید. آخر مگر نمیدانید ان الله کان توابا رحیما. شب جمعه اول ماه شعبان، شب میلاد با سعادت باب نجات الامه، وجود نازنین سید الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین، چقدر زیباست این آیه شریفه رو خوندن و دانستن. ان الله کان توابا رحیما، ان الله کان توابا رحیما، از صفات تثبیت شده الهی در قرآن صفت تواب است. خب تواب استعذار دید از ماده توبه، اما با این فرق، ما و شما گناه میکنیم، بعد نام ما چی میشه؟ میشه تائب. تائب اسم فاعل است. تائب یعنی کسی که رجوع میکند از گناه، برمیگردد از گناه. اما وقتی این رو میخوان مبالغش بدن، شدتش بدن، میشه چی؟ میشه تواب، یعنی بسیار توبه کننده. اگر شما توبه میکنید، خدا بسیار توبه میکند. این چه تعبیری است؟ این چه گزارش این صفتی است که حضرت حق مطرح میکنه؟ من یه نکته غیر متعارف رو میگم، یه نکته متعارفی که مفسرین میگن. خب اونها میگوین که مراد از تواب این است که خداوند تواب است، یعنی توبه پذیر است. بعد چرا تواب؟ چون توبه بندگان رو نگاه کنید، پذیرش خدا رو نگاه کنید، بالاخره شخص رو نگاه میکنید. از اول عمر یک کسی از زمانی که فهمیده است و نفهمیده است روزی چند گناه انجام داده؟ خب اینا رو جمع بزنید، جمع و دخلش که بکنید خیلی میشه نسبت به هر کدام ما. اینو جمع بزنید در کل انسانهایی که گناه میکنن برمیگردن به خدا. پس میلیون ها میلیون، هزاران هزار گناه رو خدا میبخشد. پس خدا تواب است. یعنی پذیرش گناه خداوند از توبه ما انسان ها بیشتره، چون خدا همه اینها رو میپذیرد، لذا تواب است. پس این به این دلیل تواب گفته میشه. بعضی هم این تعبیر لطیف رو دارن، میگن میدونید چون شما یک گناه میکنید و یک توبه، خدا با هر توبه شما دو توبه میکند. یعنی تاب الله علیهم لیتوبو. وقتی شما توبه میکنید، شما خودتون که توبه نکردید، اول خدا توبه کرد بعد شما توبه کردید. یعنی چی؟ یعنی اول خدا به دل شما سر زد، توجهتون داد، صدا زد شما رو، شما یه مرتبه متوجه شدید، گفتی تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی. یک مرتبه به خود اومدید، شما اون صدای الهی رو حالا دارید پاسخ میدید با استغفر الله ربی و اتوب. حالا او میگه بنده من خوش آمدی، پس ابتداعا شما رو صدا میزنن، بعد شما جواب بدید، بعد قبولی از اون طرف میاد. پس دو جای کار با اوست، یک جا با شما، او طلاب است و شما طائب. این تعبیری است که بعضی از بزرگان اهل دل دارن، اینم تعبیر قشنگی است که گفته میشه. پس ان الله تواب. حالا من اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم اینه، ببینید، حالا شاید اصلا خیلی ضرورت نداشته باشه خداوند که از کلمه توبه استفاده کنه در مورد پذیرش و قبولی توبه، اما مثل این که این عنایت الهی به خاطر اینه که بالاخره خود توبه، شما دیدید مثلا اصلا هیچ مقام تشبیه نیست، اما عذرخواهی معمولی، وقتی من خواهم از یه دوستی، یه زن شوهر میخوام اصلا عذرخواهی کنم، پدر فرزند میخواد این فرزند از پدر عذرخواهی کنه، شاگرد از معلم عذرخواهی، خود این عذرخواهی کردن چی داره؟ یه حالت انفعال داره، یه حالت همچین گاهی ممکنه برای بعضیا سرفکندگی داشته باشه، حالا میخوان عذرخواهی کنن، ببخشید و با یه حالت صدای لرزان و گردن مثلا تا حدی پایین آمده و حالا عذرخواهی میکنیم، شما ببخشید، العذر عند کرام الناس مقبول. خود توبه یه حالت دلشکستگی به انسان دست میده، یعنی اینهایی که احساس تردامنی میکنند، احساس گناه و بد توبه میکنند، اول صف نمیستن، همیشه سعی میکنن تو رده های بعدی بیستن، خیلی خودشون نمیارن جلو، میگن ما که گناه کردیم، ما که تائبیم، ما که سابقه گناه داریم. خداوند سبحان برای اینکه دل بندگانش نلرزد، از توبه نگران نباشد، خودش رو تائب معرفی میکند که نه تواب معرفی میکند، برای اوی استمالت، برای اوی دلجوییه از بندگان گناهکارش. در این صفت در لفظش بندگانش رو با خودش چه میکنه؟ شریک میکنه. توبه، تواب، نترسید بندگان من، بیاید، من توابم، میپذیرم شما را به تمام معنا در بارگاه رحمت ما، جای دارید و میهمان این سفره و خوان گسترده خواهید بود. سریعا به دنبالش فرمود ان الله کان توابا رحیما، یعنی این توبه ای که خدا نسبت به شما دارد درخواسته از رحمت اوست. خدا نان قرض نمیده به شما، ما امروز میبخشیم که فردا ببخشن ما را، ما امروز میبخشیم که فردا از بعضی از شرها در امان باشیم. نه نه نه، خداوند اگر میپذیرد بندگانش رو، این منبعث از صفت رحمانیت اوست، چون اصل رحمته، اصل اینه که دلها به صاحب دل نزدیک باشد و این دلهای فراری گریزان بیان به حضرت حق متصل بشن و پیوند خودشون دوباره برقرار کنن. لذا ما زیبایی کامل به دنبال تواب قید رحیمن رو هم مطرح میکنند، ان الله کان توابا رحیما. خب در این فضای اینچنینی فحشا، لذا پایان کار به کجا کشید؟ از حکم ولاتی یعتیان الفاحشه سخن ختم شد به کان الله، ان الله کان تواب رحیما، دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. در نهایت لطافت و زیبایی خداوند سبحان بندگان خیش رو طلب میکند، اینها رو صدا میزند به سوی خودش و جذب میکند بندگان گریزپارا. اما حالا که بحث توبه شد، نیاز بینه که چارچوب این قضیه قدری بیشتر توضیح داده بشود. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیم. فوق العاده زیباست، از زیباترین آیات بحث توبه در قرآن شریف است و اون چهارچوب توبه رو معرفی میکند که در این حال این توبه موجب باز گستاخی و بیپروایی انسان ها هم نباشد. خیلی زیباست که انشاءالله این رو میگذاریم فردا شب خدمت عزیزان ادامه این آیات رو مطرح میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق توجه، انابه و توبه به درگاه خودش رو در هر لحظه ای از مراحل زندگی به ما مرحمت بفرماید، جانهامون به نور غفران و رحمت خیش بیش از بیش مطهر و منور بگردان.